به ساعت 14 خوش آمدید. امروز دوشنبه دوم مهر 1403 برابر است با 23 سپتامبر 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما. نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو با برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 شما رو همراهی میکنم. اما دو روز از بازگشایی مدارس میگذره و خبر تلخ انفجار معدن زغالسنگ معدنجو در طبس کام بسیاری رو تلخ کرده و ما در این برنامه همچنین از ادامه حملات اسرائیل به لبنان براتون میگیم و در مورد سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در 79th مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک هم گزارشی داریم. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم فرشته قاضی با آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنون نسرین، سلام و وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، صبح امروز اعلام کرد که با خروج 8 پیکر از بلوک 30 در معدن زغالسنگ طبس، تعداد جانباختگان در این معدن به دست کم 38 نفر رسید. به گفته استاندار خراسان جنوبی، در حال حاضر 14 نفر همچنان در این تونل محبوسند.
تا این لحظه 8 جسد از اون 22 نفری که محبوس شده بودن اساسشون به بالا انتقال پیدا کرد و الان تو این منطقه 14 نفر محبوسن. که
انفجار در این معدن شامگاه شنبه رو داد و عملیات امداد و نجات ادامه دارد. در همین حال شهباز حسن‌پور نماینده کرمان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شب گذشته در برنامه تلویزیونی گفت وضعیت معادن در شهرهای دیگر بدتر از طبس است. در همین مورد در همین ایستگاه 14 با نسرین افشار بیشتر خواهید شنید. اما همزمان با تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده شب گذشته گفت که از تشدید این درگیری‌ها نگران است. آقای بایدن در محوطه کاخ سفید به خبرنگاران گفت هر کاری بتوانیم برای جلوگیری از شعله‌ور شدن جنگ گسترده انجام خواهیم داد و سخت در تلاش هستیم.
Yes, I am, but we're going to do everything we can to keep a wider war from breaking out, and we're still pushing hard.
روز گذشته شمار دیگری از مقام‌های بین‌المللی از جمله دبیرکل سازمان ملل، وزیران خارجه مصر و بریتانیا و همچنین مقام‌های اتحادیه اروپا هم از تبدیل شدن درگیری‌های فعلی بین اسرائیل و گروه حزب الله به یک جنگ تمام عیار ابراز نگرانی کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شب گذشته وارد نیویورک شد. آقای پزشکیان در بعد و ورود به فرودگاه نیویورک به خبرنگاران ایرانی همراه خود گفت با پیام صلح و امنیت در نشست سازمان ملل شرکت می کند.
به جای خونریزی و جنگ و کشت و کشتار باید دنیای درست بکنیم در اون همه انسان ها بتونن راحت زندگی بکنن.
79th نشست مجمع عمومی سازمان ملل قرار است از فردا آغاز شود. دو جنگ بزرگ قرن 21 همچنان در غزه و اوکراین ادامه دارد و سازمان ملل دستور جلسه مجمع امسال را همکاری در جهت گسترش صلح و توسعه پایدار اعلام کرده. درباره همین سفر آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران به نیویورک در همین برنامه ایستگاه 19 ساعت 14 بیشتر خواهید شنید. نوذر نعمتی، جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش، اعلام کرد که تاکنون بیش از 10 کیلومتر دیوار در مرز با افغانستان کار گذاشته شده. این مقام نظامی با بیان اینکه ماموریت انسداد مرز با افغانستان به نیروی زمینی ارتش محول شده، به خبرگزاری صدا و سیما گفت نصب این دیوار از قسمت شمالی مرز آغاز شد و 50 کیلومتر دیگر هم آماده دیوارگذاری است. اردیبهشت امسال مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی از اختصاص 3 میلیارد یورو به طرح 5 ساله انسداد مرزها خبر دادند و اعلام کردند که مرز با افغانستان در اولویت قرار دارد. سال گذشته وبسایت انتخاب به نقل از کارشناسان گزارش داد که به دلیل دیوارکشی اشتباه مرزی در نزدیکی زابل، بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران به دست طالبان افتاده است. نسرین،
سپاسگزارم از فرشته قاضی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. به ساعت 14 گوش میکنید. خوش آمدید به این برنامه خبری تحلیلی. اما همونطور که در خبرها هم گفته شد، فاجعه مرگبار در معدن زغالسنگ معدنجوی طبس بار دیگه موضوع وضعیت وخیم کار و معیشت کارگران ایران رو در جامعه مطرح کرده. روایتی که اگر چه جدید نیست، اما تا حالا به این شدت هم نبوده. بیشتر بشنویم از هومن عسگری.
حتی در اعلام تعداد کشته‌هایشان هم بی‌نظمی به چشم می‌خورد. ایمنی و رعایت استاندارد که به گفته فعالانشان افسانه است. کارگران معادن ایران که حالا به قولی 38 تن، به قول دیگر 35 تن و به روایت آن دیگری بیش از 50 تن دیگر از میانشان جان شیرین از دست دادند. این بار در معدن زغال سنگ معدنجو در شهرستان طبس. رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میگوید این معدن حداقل‌های استانداردها و ایمنی را رعایت نکرده بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم در بیانیه‌ای که در واکنش به فاجعه معدن طبس منتشر کرده، خواستار تصویب دو فوریتی تحقیقات کامل و مستقل برای محرز شدن دلایل این انفجار مرگبار شده است. این تشکل کارگری در این بیانیه تصریح کرده که علاوه بر کارفرما، کلیه مقام‌های زیرربط از جمله وزارت کار و اداره کار استان را به دلیل عدم بازرسی دقیق محیط کار به لحاظ ایمنی محکوم می‌کند و خواستار محاکمه عاملان این فاجعه جبران ناپذیر و پرداخت غرامت و حقوق و مزایا به خانواده‌هایشان است. آنطور که فعالان کارگری می‌گویند، چیزی که داغشان را تازه می‌کند تکرار این قصه پرغصه است. شهروندانی که در لباس زحمت کشترین اقشار جامعه برای درآوردن لقمه نان جان می‌گذارند و سرنوشتشان در حلقه معیوب تکرار می‌شود. چندی پیش معدن یورت در شهرستان آزادشهر یا معدن بابنیزو در شهرستان راور یا کوهبنان در کرمان، فجایعی که هر کدام در زمان خود سراسدایی کرد و گرد و خاکی به پا و مدتی بعد در کوران حوادث و زیر سیل خبرها مدفون شد. همین است که میگویند تعداد حوادث کارگری در ایران عمدتاً به دلیل استاندارد نبودن تجهیزات و شرایط کار پرشمار است. بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، چون این حوادثی در سال 1402 خورشیدی 2115 قربانی گرفت و بیش از 27 هزار تن زخمی بر جای گذاشت. آماری که یک فعال کارگری از ایران به رادیو فردا میگوید واقعیتش احتمالاً بیش از این هاست.
باید دولت در واقع توجهی داشته باشه هم به کارگر و هم کارفرما که این اتفاقات دیگه رخ نده. ما شاهد مثلا 2000 تا 3000 تا کشته در یه سالها نداشته باشه. واقعا آمار عجیبیه. آماری که حالا منتشر شده از این مرکز آمار، حالا نمیدونم از جاهای دیگه هم، خود متولیان یا حتی نمایندگان کارگری رقم‌ها رو بیشتر عنوان کردن، مثلا گفتن 3000 تا، یا مثلا تعداد مصدومی خیلی بیشتر از اینها بوده.
حالا فعالان کارگری میگویند میکوشند که در پی رقم خوردن فاجعه اخیر معدنجوی طبس و آمار بالای جانباختگان، متولیان تکانی بخورند و وجدانها اندکی آزرده شود، بلکه قدمی در جهت بهبود شرایط ایمنی کار برداشته شود و خرده گرهی از گره های معیشت دشوار کارگران ایران باز شود.
گزارش هومن عسگری رو میشنیدید در مورد فاجعه مرگبار معدن زغالسنگ معدنجوی طبس. بریم سراغ خبرهای پرتنش منطقه. از شب گذشته تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان شدیدتر شده. این در حالی که مسئولان اسرائیلی بر ادامه عملیات نظامی علیه حزب الله لبنان تاکید می‌کنند. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری که خبرهای منطقه رو دنبال می‌کنه اینجا در استودیو با ماست. ایلیا خوش آمدی. آخرین اخبار تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله چی بوده؟
بله نسرین، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همین الان که داریم صحبت میکنیم بیانیه منتشر شد از وزارت بهداشت لبنان که میگه حاصل حملات اسرائیل به جنوب لبنان به 50 کشته و 300 زخمی رسیده. حملاتی بی سابقه در جریان این تنش که از حدود یک سال پیش آغاز شد ارتش اسرائیل اعلام کرده که از صبح امروز 300 حمله انجام داده به منطقه در لبنان، به ویژه در جنوب. نسرین، حملات جنوب باعث شده که موجی از فرار و مهاجرت شهروندان لبنانی به منطقه مرکزی و منطقه امتر آغاز بشه. این اولین بار است که این موج شروع میشه، ولی این بار شامل بخش برخی منطقه شده که قبلا هنوز مردم تخلیهش نکرده بودند. همچنین پیام های از راه رادیو، یعنی در حقیقت نفوذ کرد ارتش اسرائیل به بعضی از شبکه های رادیویی و در پیام های از مردم خواست از ساختمان هایی که در اونها از سه حزب الله هستن دور بشن. همچنین پیام هایی به موبایل های شهروندان، بسیار از شهروندان رسید، و همچنین تلفن های منازینه که دارن تماسی بهش گرفته شد که در اون اسرائیل از شهروندان خواسته دور بشن از سکوهای پرتاب موشک حزب الله، و همچنین از ساختمان هایی که درش از سه حزب الله در مخفی شده یا در اونجا جنگ افزار و اسلحه داره. برای اولین بار یک موشک به شمال بیروت اصابت میکنه در این حملات. هنوز مشخص نیست که دلیل این کار چیه و آیا کسی در اصابت این موشک زخمی یا کشته شده. در منطقه جبیل در شمال بیروت برای اولین بار هست که ارتش اسرائیل جنگ افزارهاش به اونجا میرسن. البته وزارت بهداشت لبنان هم خواستار توقف عملیات شده دست کم برای مدتی از توسط حزب الله تا بتونه زخمی ها رو تخلیه کنه و به زخمی هایی که در بیمارستان هستن رسیدگی کنه. حملات حزب الله هم البته ادامه داشته به منطقه جعیل در شمال اسرائیل و حتی یک موشک به اطراف رودخانه تبریا اصابت کرده که بنابر گزارش رسانه های متعدد 5 تن از سربازان اسرائیلی به طور سطحی زخمی شدن. البته اسرائیل تاکید میکنه که تونسته تعداد زیادی از راکت های شلیک شده از حزب الله و پهپادها رو سرنگون کنه.
ایلیا، آیا مقام های اسرائیلی درباره اهدافی که در این موج جدید حملات حالا به دنبال تحقق اون هستن چیزی گفتن؟
بله، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده که این حملات برای این هست که اسرائیل بتونه امنیت رو به شمال کشور بازگردونه و به دنبال تضعیف توانایی های حزب الله هست. این رو در تماس تلفنی با وزیر دفاع آمریکا هم مطرح کرده. سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین صحبت از این کرده که این حملات ادامه خواهد داشت دست کم تا چند روز، و گفته در این مرحله باید اسرائیلی ها آرامش خودشون رو حفظ کنن. منطقی در اینطور که مقام های اسرائیلی میگن، منطقی هم همچنان در وضعیت قرمز قرار دادن در شمال اسرائیل، ولی تاکیدها این هست که در چند جبهه اسرائیل داره میجنگه، در مقابل با یمن، در مقابل با شبه نظامیان در عراق و همچنین در مقابله با ایران. این رو حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز تکرار کرده بود. یک مسئله اضافه کنم نسرین، در منطقه از لبنان مدارس تعطیل شد دست کم برای دو روز به خاطر شدت حملاتی که اسرائیل داره انجام میده.
بس یک سوال کوتاه ازت بپرسم، در این موزه حزب الله و متحدانش چیه؟
حزب الله که تو اینجای کار اصرار میکنه برای اینکه حملات رو ادامه خواهد داد و بر حمایتش از غزه ادامه خواهد داد. این رو شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان، گروهی که از سوی آمریکا در به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه، این رو دیروز تکرار کرد. امروز هم یمنی ها حوثی ها یمن باز تاکید کردن بر حمایت از حزب الله. شبه نظامیان عراقی هم اقدام به پرتاب پهپاد به سمت اسرائیل کردن که البته گزارش ها در مورد اینکه آیا این پهپادها تونسته وارد آسمان اسرائیل بشه یا نه زد و نقیص است.
سپاسگزارم از تو. ایلیا جزایری بود با آخرین اخبار تنش ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان. اما در ادامه همین مورد، نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که کشورش در روزهای اخیر چنان ضربات پیاپی به حزب الله لبنان وارد کرده که این گروه حتی فکرش رو هم نمی کرد. او تاکید کرد که این ضربات برای این بودن که حزب الله حملاتش رو به اسرائیل متوقف کنه. از سوی دیگه شیخ نعیم قاسم، قائم مقام حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، هم روز یکشنبه گفت با همه تهدیدات اسرائیل مقابله خواهند کرد و تاکید کرد که نبرد حزب الله با اسرائیل وارد فاز و مرحله جدیدی میشه. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
اینکه آیا در وضعیت کنونی ممکنه که جنگ فراگیر رخ بده، خب جنگ فراگیر این گونه هستش که باید اسرائیل وارد خاک لبنان بشه. الان بسیار اسرائیل نزدیکه به اینکه حمله زمینی به لبنان بکنه یا حملات وسیع‌تری به لبنان بکنه و یک جنگی رو مدل آنچه ما 18 سال پیش شاهدش بودیم با لبنان رقم بزنه، ولی هنوز به نقطه بی‌بازگشت نرسیدیم. هنوز هم به نظر میرسه در طرف اسرائیلی نسبت به اینکه بخوان به لبنان حمله مستقیم بکنن تصمیم نهایی گرفته نشده. یکی از قرینه‌هاش هم همین است که این رو کارشناسان نظامی هم میگن که این حملات سایبری از راه پیجر و بیسیم به حزب الله لبنان انجام گرفت. کارشناسان نظامی گفتن که معمولا اینجور حملاتی غافلگیرانه است یا شروع جنگ فراگیریه، منتها به این معنا که بلافاصله بعد اون جنگ صورت بگیره، یعنی اول شبکه ارتباطی دشمن رو فلج میکنن بعد بهش حمله غافلگیرانه میکنن. ولی ما دیدیم که اتفاق نیفتاد، عنصر غافلگیری از میان رفت. الان چند روز میگذره، در نتیجه مشخص شد که این حملات سایبری مقدمه جنگ نیست، بلکه یک جور گوشمالی بوده و فعلا اسرائیل به گوشمالی بسنده کرده و به اینکه الان خب مشخص شده که دست بالا رو در این جنگ پیدا کرده، دست بالاتر رو در واقع در جنگ پیدا کرده و میتونه که از موضع بالاتری وارد، اگر بخواد از لحاظ سیاسی ما در جنگ حل بشه، اسرائیل از موضع بالاتری نسبت به چند وقت پیش و همین یک هفته دو هفته پیشش برخورداره. مسئله سیاسی هم که میتونه مانع از جنگ فراگیر بشه به نظر میرسه که تا حدود زیادی کلیدش در دست ایرانه.
خب آقای فرهمند، این کلید چه هست و ایران چه نقشی در این میان ایفا خواهد کرد؟ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگه که اسرائیل به هدف افزایش تنش نمیرسه. تصمیم داره چه نقشی ایفا کنه ایران در این میان؟
ببینید، رفتار ایران رفتار خیشتندارانه ای بوده. با این مقدار زیادی حملاتی که ایران بهش شده، نفراتی که از دست داده، همین ما فراموش نکنیم که در همین حملات سایبری سفیر ایران زخمی شده و چه بسا ممکن بود که کشته میشد. و زخمی کردن سفیر چیزی نیستش که دولت‌ها به راحتی از کنارش بگذرن. وقتی که ما نگاه میکنیم به رفتار ایران، میبینیم که بسیار رفتار خیشتندارانه ای در مقابل اسرائیل از خودش نشون داده و این میتونه قرینه‌ای بر این باشه که ایران آماده این نرمشه. و این نرمش رو البته ایران شاید خیلی دیر کرده برای اینکه بتونه از این فرصت بهره برداری کنه. جنگ غزه میتونه فرصتی برای ایران باشه تا بتونه ازش بهره برداری سیاسی به سود خودش بکنه. ایران خیلی زودتر میتونه به عنوان تنها دولتی که وزن اصلی رو روی حماس داره، که بیش از همه حماس از ایران حرف گوش کنی داره، میتونه بره و وارد مذاکره بشه، در قبال آزادی گروگان‌های اسرائیلی امتیازاتی بگیره و خودش هم بهره برداری سیاسی از این راه بکنه، که این هم به سود غزه بشه و هم به سود ایران. ولی ایران بسیار دیر کرد. الان هم همچنان یک پنجره فرصتی باقیه، با این فرق که ایران احتمالاً ناچار بشه که امتیازات بیشتری بده و معامله‌ای که اگر میتونه سال گذشته انجام بده میتونه معامله بهتری باشه تا حالا. اما همه این نشانه ها به این سو میده که ایران آماده نرمش و معامله است. رفتار ایران اینطور نشان میده. از این رو من فکر میکنم که کلید این جنگ تا حدود زیادی در دست ایرانه.
در ادامه این گزارش باید بگم که شیخ نعیم قاسم تاکید کرده که حزب الله تنها در صورت برقراری آتش بس در غزه از حمله به اسرائیل دست برخواهد داشت. گفتگوی شنیدید با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
همزمان با سفر مسعود پزشکیان به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقادهای خودشون رو علیه دولت و حتی شخص پزشکیان به ویژه در مورد رابطه با آمریکا افزایش دادن. در واکنش به این انتقادها، برخی فعالان سیاسی و روزنامه‌ها در ایران صدا و سیما رو به توجه نکردن به شعار وفاق ملی متهم کردند. در این مورد بیشتر بشنویم از مصطفی خلیل.
اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی که رئیس آن از سوی شخص رهبر منصوب می شود علیه دولت موضع گیری کند، اتفاق جدیدی در تاریخ جمهوری اسلامی نیست. اما در مورد حمله های اخیر صدا و سیما به دولت پزشکیان که خودش از فیلتر شدیدتر شده شورای نگهبان گذشته و اعضای کابینه‌اش مورد تایید رهبر یا دست کم نهادهای امنیتی هستند تا حدودی زود هنگام به نظر می رسد. به تازگی در یک برنامه زنده صدا و سیما یکی از مهمانان از اظهارات اخیر پزشکیان درباره رابطه با آمریکا انتقاد کرد و گفت
دولتی که جدیدا مستقر شده خدا وکیلی ما رومون هم نمیشه بیایم بگیم توی این بزرگواری که میره تو کشورهای خارجی روابط دیپلماتیک برقرار بکنه رئیس جمهورمون هستش.
یعنی که شرمتون میاد بگید ما همچی رئیس جمهوری؟
بله بله بله.
اینو توضیح بدید چرا؟
میفرمایید که ما با آمریکا برادریم. من اوسایی همینجا می‌خواستم دکتر بیان می‌کنم، اوسایی از تمام ملت‌های
این انتقاد در واکنش به اظهارات پزشکیان در نشست خبری‌اش با رسانه‌ها مطرح شد که گفته بود
اما در رابطه با بحث این که با آمریکا و رئیس جمهور بخوایم صحبت کنیم، اونا اول باید برادریشون رو ثابت کنن بعدم ما ارسیه بخوان. یعنی اول ما باید بدونیم که واقعا اون چیزایی که ما نوشتیم و گفتیم اونا گفتن، اول پاره نکنن بذار ما زندگی بکنیم، بعد با هم گفتگو میکنیم. اون که دعوا نداریم، اونا ما رو تحریم کردن، اونا پایگاه زدن، اونا ما رو تهدید میکنن، نکنن از این کارا ما هم اصلا برادریم، با اونا هم برادریم، کاری نداریم.
اما انتقادهای مطرح شده از پزشکیان در صدا و سیما تنها به این مورد ختم نشده و در شرایطی که موضوع بازگشت استادان اخراجی به دانشگاه‌های ایران در هفته‌های اخیر داغ شده بود، صدا و سیما از حمایت دولت از بازگشت این استادان نیز انتقاد کرد.
یه نمونش که این روزا داره اتفاق میفته سوء استفاده از شعارهای رئیس جمهور محترم توسط برخی از سیاسیون و احزابی که دارن تلاش میکنن تا به اسم وفاق ملی بعضی از مجرمها و متخلفهایی که در نهادهای انضباطی دانشگاه ها محکوم شدن رو از چنگال قانون فراری بدن و شطور دیدی ندیدیش کنن. واقعا
چون این موضع گیری هایی در صدا و سیما علیه پزشکیان صدای اعتراض برخی چهره ها را بلند کرده است. حسن آقا میری روحانی که خلع لباس شده در یک استوری اینستاگرام خود با انتشار عکسی وارونه از پیمان جبلی رئیس صدا و سیما نوشت
شرم‌آور اینه که دارید از مردم به خاطر مشارکتشون و انتخابشون انتقام میگیرید. شما فیلم آزاد بودن هم نمیتونید بازی کنید. این لباس ها به شما گشاده. یادمون نرفته چه مجری هایی رو به خاطر اینکه در مدار شما نبودند حذف کردید و این بی هنرها رو بر صندلی ها نشوندید.
همچنین عباس عبدی تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شد نوشت
با آمدن آقای پزشکیان و شعار وفاق ملی اولین مسئله کوشش برای شکل‌گیری وفاق درون ساختار قدرت بود. تاکنون نیز به نحو مطلوبی پیش رفته است بجز رفتار صدا و سیما که همسو با این رویکرد نیست. در دولت و دو قوه دیگر و نیروهای مسلح التزام به قواعد وفاق مطابق انتظارات خوب بوده، ولی تطابق رویکرد رسانه‌های رسمی با وفاق و کم توجهی به الزامات وفاق در سطح حکومت می‌تواند خطر جدی باشد. پیش از هر چیز باید رسانه‌های رسمی به ویژه صدا و سیما و نیز رسانه‌هایی که از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند از گردونه اختلاف افغانی خارج شوند. رفتار کیهان گرچه چندان اثرگذار نیست، ولی سکوت در برابر آن می‌تواند مصری باشد.
حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا درباره حملات صدا و سیما به پزشکیان به رادیو فردا می‌گوید
این موضوع رو به نظر من میشه از طریق دو تا عامل توضیح داد. یکی اینکه رهبر جمهوری اسلامی از ابزارهای خودش برای کنترل مجموعه افرادی که در درون حکومت هستن استفاده میکنه. بنابراین گرچه آقای پزشکی مورد تایید رهبر بوده، مورد تایید شورای نگهبان بوده، اما باید در مواردی کنترل بشه، در اون مواردی که احساس میشه بیش از اندازه داره در یه موضوعاتی جلو میره، مثل همین بازگشت فرض بکنید دانشجویان اساتید اخراج شده. بنابراین این ابزارها مثل صدا و سیما، کیهان، برخی از اشخاص همیشه به صورت یه ابزار کنترلی در اختیار رهبر هستند. نکته دوم به ویژه در مورد صدا و سیما اینه که صدا و سیما در کنترل مدیرانی بوده که به یکی از رقبای مشخص آقای پزشکیان یعنی آقای جلیلی مربوط می‌شدن. بنابراین از اون بابت هم به این نقششون در واقع یه مقدار پیازداغ اضافه می‌کنن، در نتیجه به صورت محکم‌تر و جدی‌تری با آقای پزشکیان و دولتش برخورد خواهند کرد که هم جنبه کنترلی داره، هم اون دق و دلی ناشی از اون رقابت باختر رو به این ترتیب میتونن جبران کنن.
حملات صدا و سیما به دولت به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی یا ریاست جمهوری حسن روحانی نیز امری معمول بود. این حملات و حملات مشابه میتوانند موجب شوند که دولت از برخی از وعده‌های خود عقب نشینی کند و حتی لحن رئیس جمهور را نیز تغییر دهد. به عنوان نمونه پزشکیان که تا پیش از پیروزی در انتخابات حرفی علیه استادان یا دانشجویان اخراجی نزده بود، در نشست خبری خود لحنش را در این زمینه تا حدودی تغییر داد و برخی دانشجویان را به توطئه کردن علیه حکومت متهم کرد.
در اون جلسه هم یه بار گفتم که این دانشجوهایی رو که اینا بیرون کردن بررسی کنید برگردن. صدا و سیما یه جلسه گذاشته یه دور جمع کرده که یه اینا توطئه‌گرند و فلانند و یه آدمایی که مفهوم این قضیه اینه که توطئه‌گر برگرده. توطئه‌گر بده به اصطلاح قوه قضاییه محاکمه کنه.
همچنین درخواست‌ها از صدا و سیما برای تن دادن به وفاق ملی، شعار مطرح شده از سوی پزشکیان، در شرایطی است که برخی ناظران معتقدند اساساً ایده یک دست شدن حکومت در ایران امری ناشدنی است. جمهوری اسلامی با وجود اینکه گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی منتقد و مخالف خود را شدیداً سرکوب کرده، اما هنوز نتوانسته اختلافات درونی احزاب و گروه‌های درون حکومت را کاملاً از بین ببرد. حسین قاضیان:
به طور کلی مفهوم وفاق ملی در اینجا خیلی مبهمه و هرچه که باشه به هر حال ملی نیست. مقصود این است که بین جناح‌های حکومت نوعی توافق پیدا بشه و به قول آقای پزشکیان دعوا دیگه نکنه. ولی خب این طیف‌های درون بلوک‌های قدرت جمهوری اسلامی فوق‌العاده متنوع، با بخشی از اونها که ممکن است طریق سهم‌خواهی مشارکت می‌کنن در قدرت سیاسی جدید بشه وفاق و توافق ایجاد کرد، اما بعید است با همه اون طیف‌ها این امکان پذیر باشه. این درست مثل سیاست یک دست سازیه. سیاست وفاق هم یه اندازه‌ای رو پوشش میده، بنابراین اینکه یه وفاق کاملی حاصل بشه از نظر من ممکن نیستش.
وجود منافع متفاوت، رانت‌ها و انحصارها و نگرانی نسبت به از دست دادنشان موجب شده گروه‌هایی که همگی پیرو رهبر جمهوری اسلامی هستند نتوانند شاهد مشارکت دیگری به ویژه گروه‌های اصلاح طلب و میانه رو در قدرت باشند.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما دقایق قبل شروین حاجی پور، خواننده معترض اعتراضات زن زندگی آزادی، در صفحه شخصیش در اینستاگرام اعلام کرده پرونده قضاییش مختومه اعلام شده و مورد عفو قرار گرفته. اما در گزارش دیگه آروندتی روی، نویسنده و فعال سرشناس هندی که به خاطر کتاب خدای چیزهای کوچک در ایران و جهان شناخته شده، به زودی خاطراتش رو منتشر میکنه. این خبر در حالی منتشر شده که خانم روی به دلیل انتقاداتش از دولت هند تحت پیگرد قضایی قرار گرفته. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
آروندتی روی، نویسنده برجسته هندی و برنده جایزه بوکر، نخستین کتاب خاطرات خود را که با الهام از مرگ مادرش نوشته شده تا شهریور سال 1404 منتشر خواهد کرد. این کتاب که ماما مری به سراغم میآید نام دارد، توسط انتشارات همیش همیلتون زیر مجموعه انتشارات پنگوئن چاپ خواهد شد و بر روی روابط پیچیده آروندتی روی با مادرش و زندگی او از کودکی تا کنون متمرکز است. آروندتی روی که بیشتر به خاطر رمان خدای چیزهای کوچک شناخته شده است، در بیانیه‌ای گفت کار بر روی این کتاب را در شهریور سال 1401 و پس از مرگ مادرش مری روی آغاز کرده است. آروندتی روی همچنین از مادرش مری به عنوان یکی از جسورترین و شگفت‌انگیزترین افرادی که تا به حال شناخته یاد کرده است. روی در بیانیه‌ای عنوان کرده است که تمام عمرش مشغول نوشتن این کتاب بوده. او افزود شاید مادری مثل مادر من شایسته نویسنده‌ای مثل من به عنوان دختر بود. همچنین شاید نویسنده‌ای مثل من هم شایسته مادری مثل او بود. خانم روی در ادامه نوشته است که بیش از یک دختر که عزادار مرگ مادرش است، به عنوان نویسنده‌ای که موضوعی جذاب را از دست داده‌ام برای او عزاداری می‌کنم. سیمون پراسر، مدیر انتشارات همیش همیلتون، کتاب خاطرات آروندتی روی را اثری شگفت‌انگیز خوانده است که تمام عناصر مختلف زندگی و نوشته‌های روی را در بر دارد. به گفته آقای پراسر، این اثر مانند خود آروندتی روی الهام بخش است و صداقتی افرادگونه دارد و گاهی خنددار و عمیقاً تأثیرگذار است. روی که پیشتر در سال 1997 برای رمان خدای چیزهای کوچک جایزه بوکر را دریافت کرده بود، در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های سیاسی و اجتماعیش نیز شناخته شده است. او یکی از منتقدان سرسخت دولت نارندرا مودی در هند به شمار می‌رود و بارها به قوانین دولتی که اقلیت‌ها را هدف قرار می‌دهد انتقاد کرده است. آروندتی روی همچنین به تازگی به عنوان برنده جایزه پن پینتر معرفی شده است. این جایزه به نویسندگانی اعطا می‌شود که به گفته هارولد پینتر، نمایشنامه نویس فقید، نگاهی مصمم و تزلزل ناپذیر به جهان دارند. این افتخار دو هفته پس از آن اعلام شد که مقامات هندی اجازه تعقیب قضایی این نویسنده را به دلیل اظهاراتی که 14 سال پیش درباره کشمیر کرده بود صادر کردند. روی در یک رویداد در سال 2010 گفته بود که منطقه مورد مناقشه کشمیر هرگز بخش جدا نشدنی از هند نبوده است. این اظهارات منجر به تحت تعقیب قرار گرفتن او تحت قوانین سختگیرانه ضد تروریسم هند شده است. در پاسخ صدها تن از دانشگاهیان، فعالان و خبرنگاران هندی نامه‌ای سرگشاده امضا کرده‌اند که از دولت خواستند تصمیم خود را مبنی بر تعقیب قضایی روی پس بگیرد. قانون جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در هند که تحت آن مجوز پیگرد خانم روی صادر شده است، به دلیل سختگیری‌های فراوان و ایجاد چالش‌های بزرگ برای گرفتن وثیقه معروف است و اغلب منجر به سال‌ها بازداشت پیش از محاکمه می‌شود. منتقدان این قانون را غیرقانونی و غیر دموکراتیک می‌دانند و معتقدند که دولت مودی از آن برای ساکت کردن منتقدان خود استفاده می‌کند.
و سپاس که با ما بودید.